پدر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام نمازمونو اول وقت بخونیم و دیگرانم به این کار تشویق کنیم. اینجوری هم حال و هوای دل خودمونو خوب کردیم و هم یه کار خیر رو توی جامعه ترویج دادیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگینا به جمع ما در پویش عهد میبندم به پیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت بده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
رادیو معارف رو میشنوید. شبتون بخیر. روایت کتاب آماده پخش، بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران ماکان رضایی پور، امیر زنده‌دلان. صدا بردار رامین آریا شکو.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار اموی بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه میره که کاتبانش گزارش جنگ رو برای یزید می نویسن. هر یک از آدمهای خیمه قصه هولناک به موازات واقعی اصلی روایت می کنن. قصه ای که پرده از راز عاشورا بر می داره. در برنامه‌های قبل شنیدید که حارث برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده دربار اموی به سمت خیمه کاتبان یزید رفت. ابوزید و دیگران که فکر می‌کردند جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با اون شدن و هر کدوم صحنه‌هایی از نبرد یاران امام رو تعریف کردند. چوپان که مبهوت دلاوری یاران امام و مجذوب شخصیت امام حسین شده بود حرفایی زد که نعمان، ابن قرزه و حارث به اون شک کردند، اما ابوزید به دادش رسید و با اشاره به اون فهموند که جلوی زبونش رو بگیره و هر حرفی رو نزنه. و حالا ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت ششم. خیمه کاتبان مشرف به صحنه نبرد بود. کمی که گذشت حارث برادرزاده ابن ملجم فریاد زد:
برخیزید، برخیزید و بنگرید که نوبت به نزدیکان حسین رسیده است.
حارث اینو گفت و با خوشحالی نیزش رو روی زمین کوبید. چوپان ایستاد و بی اختیار دستش رو به سمت ابوزید، پیشکار کاتبان، دراز کرد. ابوزید دستان اونو گرفت و ایستاد و به میدون نبرد خیره شد. جوانی سوار بر اسب مقابل سواران سپاه عمر سعد ایستاده بود. نعمان و ابن قرزه هم ایستادن. حارث به جوان خوشقد و قامت سپاه امام نگاه کرد و گفت:
می شناسمش. صبح که صف کشیده بودن نامانشان همه ایشان را از سپاهیان پرسیدن. این جوان که چنین رجز می خواند علی پسر حسین است.
حارث جلوتر رفت و دستش رو سایبون چشمش کرد و با خنده گفت:
خودش است، علی ابن حسین.
ابوزید رو به حارث کرد و گفت: اگر زبان به دهان بگیری شاید بشنویم چه می گوید. جوان خوش قد و قامت با سینه‌ای برافراشته مقابل لشکر عمر سعد ایستاده بود و رجز می‌خوند:
منم علی فرزند حسین ابن علی، به خدای کعبه سوگند ما به جانشینی رسول خدا اولاتریم. به خدا سوگند کسی چون یزید ابن معاویه بر ما حکومت نخواهد کرد.
نعمان با خشم گفت:
سپاهیان را چه شده است؟ چرا ساکتش نمی‌کنند؟
بگذار هرچه میخواهد بگوید. حسین به پایان کار نزدیک شده است. اگر خوب بنگرید میبینید زنان اطراف حسین از مردان بیشتر شدن.
به نظر نمیاید بیشتر از 27 سال داشته باشد. شنیدم او را علی اکبر صدا میزنند و میگویند در سیرت و خلق و خو شبیه جدش رسول خداست.
اگر دندان روی جگر بگذاری خواهید دید که سپاهیان عمر سعد به شبیه پیغمبر هم رحم نخواهند کرد. نعمان نشست و دوباره سنگو برداشت و مشغول صیقل دادن شمشیره شد. ابن غرض دور خودش چرخید و دستش رو به تیرک سایبون خیمه گرفت و گفت
سرم چقدر سنگین شده.
ازیان میگوی مرد، قبل از اینکه خودت را بکشتم بدهی سوار بر اسب و چوب خانت بازیار.
ابوزید رو به نعمان کرد و گفت
خودت چه نعمان، نمیخواهی به خانت بازگردی؟ مگر دیروز نمیگفتی مادرت بیمار است؟ چرا به دیدنش نمیروی؟
پایان کار حسین نزدیک است، بگذار امروز هم بگذرد، همه میرویم.
حارث دستش رو به هم مالید و گفت
با دست پر هم میرویم،
ولی شاید تا آن وقت دیر شود.
چرا میخواهی ما را دست خالی رد کنی ابوزید؟ نعمان هم باید لقمه‌ای برای زن و فرزندانش ببرد یا نه؟ هر وقت کیسه ای از سکه های خزانه بی پایان امیر عبیدالله را گرفتیم، لحظه ای در رفتن از این دشت بلا درنگ نمی کنیم.
چوپان رو کرد به حارث و پرسید
آیا در قبیله شما برای بردن نان به سفره خون میریزند؟
ابن قرضه که از سردرد دستش رو روی پیشونیش گذاشته و به تیرک سایبون خیمه تکیه داده بود بی حال گفت
خون همه را نه، فقط خون از دل خروج کرده ای چون حسین ابن علی را.
چوپان خواست حرفی بزنه که حارث با صدای بلند گفت
میبینین ابلهان ایستادند و با پسر حسین سخن میگویند، اگر نفس تازه کند چند نفر دیگر را از دم تیغ میگذراند.
همه ایستادن و به میدون نبرد خیره شدن. ابن قرضه گفت
بنشینید که هنوز با اینان کار داریم، تا وقتی فرزندانشان چنین بجنگند این نبرد به این زودی ها تمام نمی شود.
ابو زید نشست و از نعمان پرسید
از جان این شمشیر چه می خواهی نعمان؟ از وقتی آمده ای مدامان را تیزتر می کنی و برقش می اندازی.
نعمان حرفی نزد. حارث رو به اون کرد و گفت
خودت را خسته نکن نعمان، شمشیرت تیز باشد یا کند به خواسته ایمان می رسیم. تا ساعتی دیگر که کار تمام می شود باید دستمان را برای گرفتن کیسه سکه ها پیش پسر سعد دراز کنیم.
مرا با سکه های امیرت کاری نیست حارث، سال هاست منتظر چنین روزی هستم.
معلوم است که تو نه برق سکه های امیر عبیدالله را دیده ای، نه صدای جیرینگ جیرینگشان را در خورجین شتران شنیده ای، وگرنه اینگونه سخن نمی گفتی.
حارث با دست اشاره به لشکریان عمر سعد کرد و گفت
مگر نه این است که همه ما به هوای سکه های آمده ایم که وعدش را به ما دادن؟
رو خوش باش حارث که مرا به سکه هایی که گفتی نیازی نیست، من نه به هوای سکه که به خون خواهی خلیفه مظلوم آمدم.
نه راست گفتی که سکه نمیخواهی نومان.
سکه هایم برای تو، اما دست از سرم بردار و مرا به حال خودم بگذار.
حتما مزاح میکنی.
چه مزاحی با تو دارم ابله، همه سکه هایم برای تو.
ابن قرضه رو به نومان کرد و گفت
یادم هست روزی که آمدی تیغه شمشیرت آنقدر زنگ زد و کند بود که آن را به زور از نیام بیرون کشیدی. نکند این شمشیر همان شمشیر است؟
نعمان قبضه شمشیر رو توی دستش گرفت و اونو جلوی چشم همه بالا آورد و گفت
آری این همان شمشیر خلیفه سوم است، انقدر تیزش کردم که به ضربتی سر از تن جدا کند.
حارث که تا اون لحظه شمشیر نعمان رو خوب برانداز نکرده بود با دقت به اون نگاه کرد و گفت
این که نه دستش از آج و طلاست نه تیغش از پولاد سخت. خوب نگاهش کن، تیغش آهنی و غلافش شکننده و بدون نقش و نگار است. کجای این شمشیر برازنده خلیفه مقتول است؟ مطمئنی این همان شمشیر خلیفه است؟
چه سعادتی بالاتر از این که خونخواه خلیفه مظلوم باشم. به خدا سوگند این شمشیر کهنه و قدیمی را خود عبیدالله به من داد و گفت سعادتی نصیبم شده که خونخواه خلیفه شدم.
با شنیدن این حرف چوپان رو به نعمان کرد و گفت
تو به خونخواهی خلیفه مقتول آمده ای از حسین انتقام بگیری؟
نعمان سر تکون داد و تصویر خودش رو روی تیغه شمشیر تماشا کرد. چوپان با تعجب گفت
همه می دانند که خلیفه را نه حسین کشته، نه برادرش حسن ابن علی و نه پدرشان علی ابن ابی طالب. تو به انتقام و خونخواهی از که آمده ای؟
می دانم که حسین و برادرش خلیفه را نکشتند، اما پدرشان در کشته شدن خلیفه مقصر نبود؟
تا آنجا که من میدانم علی پسرانش را با چند تن از اصحاب رسول خدا بر در خانه خلیفه گماشته بود تا جلوی ورود شورشیان را بگیرند، نشان به آن نشان که در هجوم و گریز شورشیان تیری هم به بازوی حسن ابن علی می نشیند.
من هم شنیدم، اما مطمئنم علی در کشته شدن خلیفه بی تقصیر نیست.
ابوزید دست چوپان را گرفت و به اون چشمکی زد و گفت:
از این ماجرا چه میدانی جوان؟ اگر چیزی خوانده یا شنیده ای به ما هم بگو.
چوپان سر از کار ابوزید در نیاورد، با تردید نگاش کرد. ابوزید سرش رو کنار گوش چوپان برد و آروم گفت:
نگران نباش، اگر چیزی میدانی بگو.
چوپان مطالبی رو که تو نوشته‌های پدرش درباره شورشیان مدینه و قتل خلیفه سوم خونده بود تعریف کرد. با شنیدن حرفای چوپان، ابوزید رو به نعمان کرد و گفت:
از مطالبی که چوپان در نوشته‌های کاتبان خوانده معلوم می‌شود که علی و فرزندانش نه تنها در قتل خلیفه سوم مقصر نیستند، بلکه در این راه زخم خوردم هستند.
یعنی خلیفه یزید ابن معاویه دروغ گفته تا عبدالله مرا با شمشیری کهنه راهی کربلا کند تا به نام برآوردن آرزوی پدرش در کشتن حسین شریک باشم؟
چوپان گفت:
در کتاب پیر مرد که به نظر می آمد از نزدیکان دربار یا کاتبان دارالحکومه باشد نوشته شده بود که معاویه به جای کمک کردن به خلیفه سوم به او می گوید برای در امان ماندن از دست مخالفان به شام برود. خلیفه نمیپذیرد. معاویه که به خلافت بعد از عثمان میاندیشید تا زمان زنده ماندن او به تماشای محاصره خانه‌اش مینشیند و در آخرین روزهای محاصره که کار از کار گذشته بود سپاهی به مدینه میفرستد. سپاهیان وارد مدینه نمیشوند و بیرون شهر اردو میزنند و تا خبر کشته شدن خلیفه را میشنوند بیدرنگ به شام برمیگردند. زوجه خلیفه پس از کشته شدن شویش پیراهن خونی او را با نامه‌ای برای معاویه می‌فرستد و از او می‌خواهد خونخواه خلیفه باشد. پیرمرد می‌گفت: وقتی عمرو بن عاص خبر را می‌شنود به معاویه می‌گوید تو پسر عموی خلیفه و ولی دم اویی، الان بهترین فرصت است که انتقام جنگ بدر و همه این سال‌ها را یک جا از علی بگیری. عمرو بن عاص به معاویه میگوید همه چیز را گردن علی بینداز و جلو برو که ما همراه تو هستیم. معاویه هم چنین میکند.
چوپان هر چی تو نوشته های پدرش خونده بود تعریف کرد. ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده خدا نگهدار.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله الله الله
اكبر سبحان الله الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز و گرامی و همیشه یه برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی طول و عمر توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تلاشایی که انجام میدن، همین عبادتی که الان انجام میدن، عزاداری هایی که در این مدت نسبتا دو ماه انجام دادن، انشاءالله خدا همه را قبول کنه. این کارها عبادت و باعث میشه که در آسمان ها این کار و کار بزرگی قلمداد کنن. در کافی شریف داریم که من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعیا فی ملکوت سماوات عظیما، کسی که برای خدا فرا بگیره و عمل کنه و برای خدا تعلیم بده، دیگران یاد بده، در ملکوت آسمان ها این کار رو با عظمت تلقی میکنن. فقیل گفته میشه تعلم لله و عمل لله و علم لله، برای خدا فرا گرفت، برای خدا عمل کرد، برای خدا تعلیم داد، که دو تا نکته اینجا هست. هم علم زیباست پس کار حسن فعلی داره، هم کار برای خداست پس حسن فاعلی داره، هم جان و روح کار زیباست چون لله هست، هم پیکر و بدنش زیباست چون علم است. انشاءالله که حاصل گفتگو ما با دوستان این باشه.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه وقت گذاشتید، تشریف آوردید و در خدمت شما هستیم. از محضر شما انشاءالله استفاده خواهیم کرد. با ذکر شریف و نورانی صلوات وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث ویژگی های انبیا و پیامبران الهی، جناب استاد بحث وحی را در برنامه پیشتر مطرح فرموده بودند، در برنامه پیش نیز ادامه دادن این بحث را و به چند نکته اشاره کردن، و اون که از جمله معانی و استعمالات کلمه وحی که در معنای لغوی استعمال شده و وجه مشترکی هم داره به پنج مورد جناب استاد پرداختن. بحث هدایت تکوینی که در آیه 12 سوره مبارکه فصلت اون پرداخته شده، بحث ادراک غریزی درباره زنبور عسل و حالا مواردی ممکن از این دست، آیه 68 سوره مبارکه نحل بحث الهام، آیه 7 سوره مبارکه قصص و القاءات شیطانی که در قرآن کریم نیز این دو در آیه 112 و 121 سوره مبارکه انعام استعمال شده. در پایان به بحث وحی رسالی رسیدیم که جناب استاد نظر شریفشون این هستش که در این باره توضیحات بیشتری نیاز هست. در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله، عمده بحث ما همین وحی به این معناست، وحی نبوت یا وحی رسالی، که قرآن وحی است یا موارد از این قبیل در قرآن به این معنا زیاد استعمال شده. مثلا در سوره مبارکه نجم آیه 10 فاوحا الی عبده ما اوحا، که راجع به معراج پیامبران هست، پس خداوند بر بنده خودش وحی فرمود اون چرا که وحی فرمود، یا من هم بشری مثل شما هستم فقط من وحی میشه. به این معنا تو قرآن زیاد استعمال شده و مفهوم اصطلاحی وحی همینه. بقیه اون مباحث گفتیم اونا مفهوم لغویش بود، در لغت بود، وگرنه اصطلاحا کسی نمیگه که زنبور عسل بهش وحی میشه، زمین بهش وحی میشه، در اصطلاح این حرفا نمیزنن، معنی لغویش بود. که خب بله، در لغت اون نزدیک بود اون چی که در استعمالات قرآنی وجود داشت. خب از اون چیه گفتیم، مفهوم وحی و کیفیت به کار بردن وحی تا حدی روشن شد، و این که ماهیتش بر انسانهای عادی پوشیدهه، چون اسباب نزولش رو از قبیل فرشته ها و امثال فرشته ها رو ما خبر نداریم، چگونگی دریافتش توسط پیامبر رو هم ما خبر نداریم چون پیغمبر نیستیم، و همه اینها پنهانه، پس نمیشه انسان نظر قاطع بده. اما نکته قابل توجهی که خب باید بهش اشاره بکنیم، تا تو مسئله اعتقادی خودمون اینه که درک ماهیت و حقیقت وحی بر ما واجب نیست. آنچه که بر ما واجبه ایمان و اصل وجود وحیه که ما وحی رو قبول داشته باشیم، ایمان داشته باشیم که وحی وجود دارد، بر پیامبران وحی می شود. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. وحی هم غیبه و ما باید به این غیب ایمان داشته باشیم، همین مقدار کافیه، وگرنه حالا کم و کیفش، ماهیتش، حقیقتش لزومی نداره که ما بخوایم دنبالش باشیم که ببینیم چی هست. حرفایی هم که بعضیا گفتن حرفای بی اساس و موهونی است. به همین دلایلش من عرض کردم دیدگاه اونها، نظر اونها علمی نیست.
بله.
چون نه اون مسیر وحی، چگونگی ابلاغ وحی، اون اسباب نزول که حالا فرشتگان باشن از طریق علم قابل دسترسی است، نه کیفیت دریافتش، نه مسیر وحی از مبدأ وحی به مردم، هیچ کدام از اینها علمی نیست که بگیم علم ورود داره. برای این کسانی که آمدن حرف زدند و وحی مقایسه کردن با تجربه درونی و بعد گفتن این هست و یا با شعر و طبع شعر، اینها حقیقت اینه که اگر ما هم بخوایم از منظر علم هم نگاه بکنیم اشتباه میکنن و اینجا جایی نیست که علم حرف داشته باشه. تنها حرف علم اینجا لا ادری، نمیدانم، هیچ حرف دیگه نمیتونه. هر چی بگه دروغ گفته، بگه هست نمیتونه بگه، بگه نیست بازم غلط گفته، بگه اینجوریه غلط گفته، بگه اینجوری نیست بازم غلط گفته. هر چی علم اینجا حرف بزنه حتما اشتباه.
سکوت باید بکنه. استاد فرمودید از جنس علم حضوریه، درسته؟
بله.
و خب علم حضوری چیزیه که قابل دسترسی برای همه ماست، این چرا از ما پنهان است؟
نه، علم حضوری هم شخصیه. اون کسی که علم حضوری داره اون مال فقط خودشه، هیچ اون قابل انتقال نیست. پیامبر هم با وضوح تمام درک میکنه وحی رو، اما اون چیزی خودش درک میکنه که حضوراً درک میکنه دیگه قابل انتقال نیست. مفهومش رو که به شکل علم حصولی است ابلاغ میکنه به دیگران و به دیگران میرسون. خب عرض کنم که ویژگی دوم که باید اشاره بکنیم که شما میگید وقت نیست، عصمته، که حالا انشاءالله در جلسه بعد اگر حیاتی بود راجع به عصمت پیامبران هم صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب استاد. در هر حال استاد، این بحث حالا وحی رسالی که فرمودید، خب به نظر میرسه که بحث جدی هست.
گفتن آقایون تحت تأثیر فرهنگ غرب، تحت تأثیر اون اناجیل، چون انجیل یوحنا، مکاشفه یوحنا، بله مکاشفه همونه که آقایون گفتن، تجربه درونیه.
بله.
وحی قرآن که اون نیست، وحی اسلام. تحت تأثیر اون حرفای اونها که اونها گفتن مثل پوپر و دیگران، اینا آمدن و خواستن وحی قرآنی رو هم همونجوری توجیه کنن و اشتباه کردن و حرفشون اساس نداره.
بله، متشکریم از شما. انشالله در برنامه آینده ادامه بس فرمودید اسمت، از ویژگی پیامبران رو از محضر شما استفاده خواهیم کرد. صدای ما رو از رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی می شنوید.
دلا چون کس نخواهد من، دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی، طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سر مویی، چه دانی تو، چه دانی تو.
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز راه دیگری تحت عنوان شماره سامانه پیامکی 3553 که آماده دریافت سوالات شما عزیزان شنونده است. اولین سوال تلفنی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد این سوال هم توضیح بفرمایید آقای محمدی، که رهبر حق در طول تاریخ از طرف خدای تعالی معین شده است. مثلا در زمان حضرت ابراهیم رهبر الهی حضرت ابراهیم بود، نه نمرود. در زمان حضرت موسی رهبر الهی حضرت موسی بود، نه فرعون. و در زمان پیامبر اکرم، پیامبر اکرم و پس از ایشان 12 امام رهبر منصوب از طرف خدا بودند، نه مثل مأمون و یزید و مثلا معاویه و اینها، و اینکه امروز هم خود ولی فقیه در رهبر هست، بنا به مضمون روایات و اینها او باید ولی فقیه باید رهبر باشه. حالا یه سوال، آیا این رهبران کشورهای مختلف، مثلا رهبران آمریکا، اروپا، رهبران مثلا کشورهای مختلف دیگه که اینا ولی فقیه نیست، آیا اینها غاصبان خلافت الهی هستند یا نه؟ اینم به هر حال توضیح بفرمایید آقای محمدی. تشکر.
متشکریم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی. جناب استاد در مورد سایر رهبران خالص کشورهای مختلف سوال کردن، بفهمید.
نکته اول اینه که در قرآن ما دو نوع رهبر، دو نوع امام داریم، امام نار و امام نور، که این دوازده امام، امام نورن. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، که راجب فرعون و دار دستشه، اونم امامن متا امام نار، امامی که مردم به جهنم میبرن. از خانم که یوم ندعو کل اناسم به امامه، روز قیامت هر گروهی رو با امام خودشون، یعنی اونایی که دنبال فرعون بودن با فرعون میرن تو جهنم، اونایی که دنبال موسی بودن با موسی میرن تو بهشت. یه نکته، بنابراین این دوتا هر دو میشن رهبر، منتها رهبر نار و رهبر نور. مطلب دوم این که اون مواردی که شون اشاره کردن، اونجا دیگه بس مبناست، اونها اسلام رو قبول ندارن، امامان معصوم رو قبول ندارن، که حالا بگیم که آیا اونها جانشین امام معصوم هستن یا نیستن، نایب امام معصوم هستن یا نیستن، یعنی اینجا دیگه اختلاف مبنایی است.
بله.
و اونا میگن ما مبنامون این نیست، ما قبول نداریم. مطلب سوم این که خب حالا اگر بعضی از علماشون این گونه نباشن، که غالبا هم علماشون هم هستن، اکثر قریب به اتفاق مردمشون مستضعف فکری و فرهنگی هن. بنابراین نمیشه گفت که اینها مثلا همتراز فرعون هن که با علم و آگاهی در مقابل پیامبر خدا می ایستاد. اینها مستضعف فکری و فرهنگی هن، و اگر به جای مثلا فرض کن آمریکا تو ایران بودن، همین راهی می رفتن که ما رفتیم، ولی تو اون محیط استضعاف گیر کردن و آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء این بحث مطرح کرده. بنابراین اونها رو شما به طور کلی مخصوصا عرض کردم، عوامشون، مردمشون رو جز مستضعفین بدونید، و نمیشه قضاوت کرد که اینا 100% اهل جهنمند و 100% جایگاهشون همون جایگاه فرعون و فرعونیانه.
بله بله، بسیار خوب. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این برادر شنونده. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است که شما عزیزان میتونید عضو بشید، و نیز نشانی وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آی‌آر. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی است.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیزی با شماره 0919-8043 از طریق سامانه پیامکی سوالی ارسال کردن و از جناب استاد پرسیدن، این که میگویند قمر در عقرب باشد نباید کاری انجام داد، مثلا حرز امام جواد علیه السلام زمان قمر در عقرب نباید نوشت، آیا این مطلب صحیح است یا خیر؟ بفهمید استاد.
نه، اون که اصلا ما تصمیم میگیره کارهایی رو که تازه خود انجام دستن، پس کن عقد و ازدواج رو، یا مثلا پس کن خرید خونه و کارهایی که انسان خود انجام بده، بهتره که در زمان قمر در عقرب انجام نده. اما حالا واجبه؟ نه. اگه کسی این کار انجام داد حرام انجام داده؟ نه. حالا چیکار کنه که این نحوست مختصر اون قمر در عقرب که از طریق ماه به زمین منعکس میشه اون خونسا بشه؟ یه صدقه بده، با صدقه اون دیگه خونسا میشه. رابی مد خدمت امام صادق گفت این که مثلا بعضی از روزها قمر در عقربه، هم روز من میخوام برم سفر و کار مهمی هم دارم، باید حتما اون کار انجام بدم، باید اون سفر حتما برم. امام صادق علیه السلام فرمودن تصدق و خروج ایه و منشعته، صدقه بده از دلت میخواد برو. یعنی با یه صدقه اون نحوست هم برطرف میشه. اما نوشتن حرز امام جواد علیه السلام، البته اگه در ساعت صد نوشته بشه بهتره، اما اینکه واجب باشه حتما اونجا نوشته بشه، نه. یا اگه در زمان قمر در عقرب نوشتی اون خاصیت رو نداره؟ نه. بله، برای اینکه خاصیت بیشتر داشته باشه بهتره که ساعت صد رو هم انسان مراعات کنه.
بله، متشکریم از شما جناب استاد. شنونده عزیز دیگری با شماره 0937-5720 فرمودن در ابتدای خطبه 65 نهج البلاغه آمده است الحمدلله الذی لم تسبق له حال حالا، یعنی سپاس خدایی را که صفتی بر صفت دیگرش پیشی نگرفته است. این در حالی است که این مطلب آمده که یا من سبقت رحمته غضبه، آیا این دو با هم قابل جمع هستند؟